صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می‌کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه‌های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام، پارسا هستم و مفتخرم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما دوستان و عزیزان گرامی باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر و سپاس می گیم.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شرور رهایی ماده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
تو تنها من من سیه میزنم.
گرچه
شما دوست عزیز، شما کدام راه را برگزیده اید؟ راه عدالت یا راه گناه؟ راه خداوند یا راه دنیا؟ آیا راه عدالتی را که از خداوند سرچشمه می گیرد می شناسید؟ کلام خداوند در انجیل متی باب 6 آیه 5 می فرماید خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. شاید باشند افرادی که دوست داشته باشند همچون کودکی در شهری بزرگ و یا همچون گوسفندی در صحرا گم شوند. اما خواست خداوند این است. خداوند نمی خواهد که کسی هلاک گردد، بلکه می خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. دوستان و همراهان عزیز، هیچ چیز مهمتر از این نیست که با اطمینان کامل بدانیم طریقی را که طی می‌کنیم به خداوند ختم می‌شود. در این مجموعه از برنامه‌ها کلام خداوند را بر طبق ترتیب زمانی بررسی خواهیم کرد، از ابتدا تا انتها، زیرا کلام خداوند یک آغاز و یک پایان دارد. کلام انبیا شامل داستانهای بسیاری است، اما تنها یک پیغام مهم دارد، خبرهای خوش درباره این که مردم چگونه در حضور خدا عادل محسوب می شوند. از شما دعوت می کنیم با ما در این سری از برنامه ها همراه باشید و از کلام خداوند برکات فراوان دریافت کنید. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
در برنامه گذشته آموختیم که چگونه خدا به ابراهیم و ساره در سن پیری پسری میبخشه و به این وسیله به اون چه که قبلن وعده داده بود جامعه عمل میپوشونه. پسر اونها اسحاق نام داشت. خدا به ابراهیم وعده داده بود که از نسل اسحاق امتی جدید به وجود خواهد آورد که توسط اون امت تمام امتهای دنیا برکت خواهند یافت. همچنین دیدیم که چگونه اسماعیل و مادرش هاجر خانه ابراهیم رو ترک میکنن و برای زندگی به سرزمین جدیدی در مصر میرن. بدین وسیله تنها اسحاق در خانه میمونه، کسی که بر طبق وعده خدا متولد شده بود. دوستان عزیز، امروز به مهمترین درس از زندگی ابراهیم میرسیم. داستان واقعی قربانی ابراهیم و مفهوم اون. کلام خدا در کتاب پیدایش باب 20 این گونه با ما صحبت میکنه و واقع شد بعد از این وقایع که خدا ابراهیم را امتحان کرده بدو گفت ای ابراهیم. عرض کرد لبیک، گفت اکنون پسر خود را که یگانه توست و او را دوست میداری، یعنی اسحاق را بردار و به زمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوههایی که به تو نشان می‌دهم برای قربانی سوختنی بگذران. دوستان عزیز، متوجه شدین که خداوند از ابراهیم چی می‌خواد؟ او به ابراهیم فرمان می‌ده که پسر محبوب خودش رو برداره و به کوهی بسیار دور بره و اون رو به عنوان قربانی سوختنی در اونجا قربانی بکنه. دوستان عزیز، این واقعا چطور ممکنه؟ چطور ممکنه که خداوند یه همچین چیزی رو از ابراهیم بخواد؟ ابراهیم اسحاق رو در 100 سالگی یافته بود. اون هم بعد از 25 سال انتظار کشیدن، بعد از اینکه خدا به او وعده میده که او صاحب پسری میشه. و حالا خدا میخواد که اون پسر رو از اون بگیره و اون رو به خاطر خداوند قربانی بکنه. دوستان عزیز، فکر میکنید که پاسخ ابراهیم به درخواست خدا چه بود؟ واقعا اگر شما بودید چه کار میکردید؟ تنها فرزندتون رو آیا برای خداوند قربانی میکردید؟ خوب فکر بکنید، خودتون رو جای ابراهیم بگذارید. آیا او سعی میکنه که با کلام خدا به بحث و مجادله بپردازه؟ چرا که پذیرش این موضوع براش خیلی دشوار بود. آیا ابراهیم دست به گریه و زاری میزنه و درخواست میکنه که خداوند از فرمان خودش صرف نظر بکنه؟ نه دوستان، ابراهیم این کارها رو نمیکنه. کلام خدا به ما اینگونه میفرماید: بامدادان ابراهیم برخواسته الاغ خود را بیاراست و دو نفر از نوکران خود را با پسر خیش اسحاق برداشته و هیزم برای قربانی سوختنی شکسته روانه شد و به سوی آن مکانی که خدا او را فرموده بود رفت. دوستان عزیز، ابراهیم و پسرش و دو نفر از نوکرانش به مدت 3 روز راه رفتند و راه رفتند و راه رفتند تا به کوهی که خدا گفته بود برسند. همچنان که ابراهیم به مکان ترسناکی که باید در اونجا پسر محبوب خودش رو قربانی میکرد و میسوزون نزدیک میشد، قلبش برای شکستن آماده میشد. مسلماً ما که امروز این داستان رو میخونیم، میدونیم که خدا قصد داشت ایمان ابراهیم رو امتحان بکنه، اما ابراهیم این رو نمیدونست. اون چه که خدا از او خواسته بود تجربه دردناک و بسیار اسفناک بود. حالا اجازه بدید کلام خدا رو در پیدایش فصل 22 آیات 4 تا 14 براتون بخونم و ببینیم که ادامه داستان ابراهیم به کجا میرسه. کلام خدا اینگونه میفرماید: و در روز سوم ابراهیم چشمان خود را بلند کرده آن مکان را از دور دید. آنگاه ابراهیم به خادمان خود گفت: شما در اینجا نزد الاغ بمانید تا من با پسر به دانجا رویم و عبادت کرده نزد شما بازاییم. پس ابراهیم هیزم قربانی سوختنی را گرفته بر پسر خود اسحاق نهاد و آتش و کارد را به دست خود گرفت و هر دو با هم می رفتند. و اسحاق پدر خود ابراهیم را خطاب کرده گفت: ای پدر من. گفت: ای پسر من. لبیک. گفت: اینک آتش و هیزم، لکن بره قربانی کجاست؟ ابراهیم گفت: ای پسر من، خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. و هر دو با هم رفتند. چون بدان مکانی که خدا بدو فرموده بود رسیدند، ابراهیم در آنجا مذبح را بنا نمود و هیزم را بر هم نهاد و پسر خود اسحاق را بسته بالای هیزم بر مذبح گذاشت. و ابراهیم دست خود را دراز کرده کارد را گرفت تا پسر خیش را ذبح نماید. در حال فرشته خداوند از آسمان وی را ندا در داد و گفت: ای ابراهیم، ای ابراهیم. عرض کرد: لبیک. گفت: دست خود را بر پسر دراز مکن و به دو هیچ مکن، زیرا که الان دانستم که تو از خدا می ترسی، چون که پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی. آنگاه ابراهیم چشمان خود را بلند کرده دید که اینک قوچی در عقب وی در بیشه‌ای به شاخهایش گرفتار شده. پس ابراهیم رفت و قوچ را گرفته آن را در عوض پسر خود برای قربانی سوختنی گذرانید و ابراهیم آن موضع را یهوه یرا نامید، چنان که تا امروز گفته می شود در کوه یهوه دیده خواهد شد. شنوندگان عزیز، این داستان بسیار مهم هست و نیاز هستش که در موردش کمی با هم گفتگو بکنیم. داستان قربانی ابراهیم 3 جنبه داره. یک جنبه تاریخی، دو جنبه نمادین و جنبه سوم او نبوتی هست. به بیان دیگه برای درک قربانی ابراهیم لازم هست که سه موضوع رو درک بکنیم. شماره یک، اون چه که اتفاق افتاده. شماره دو، قربانی نماد چه چیزی بود. و شماره سه، نبوتی که ابراهیم درباره واقعی که رخ داد به زبان میاره. در مورد جنبه تاریخی دیدیم که خدا چگونه ایمان ابراهیم رو مورد آزمایش قرار داد و پسر اون رو توسط یک قوش قربانی از خطر مرگ رهایی داد. این واقعه 4000 سال پیش در مکانی که اورشلیم امروزی واقع شده اتفاق میفته. این جنبه تاریخی داستان قربانی ابراهیم هست. در مورد دوم، جنبه نمادین این واقعه، کلام خدا به ما میگه که همه ما شبیه پسر ابراهیم هستیم. خوندیم که خدا به خاطر عدالت خودش پسر ابراهیم رو به مرگ محکوم کرد. همه ما گناهکاریم و مستحق داوری خداوند هستیم. اما همینطور خوندیم که چگونه خدا به خاطر فیض خودش پسر ابراهیم رو از مرگ میرهانه. به همین شکل هم خدا به خاطر فیض خودش راهی رو برای ما مهیا کرده تا نجات پیدا بکنیم. این راه نجات چی هست؟ داستان قربانی ابراهیم به ما میآموزه راه نجاتی که خداوند تعیین کرده راه قربانی کامل هست. بله دوستان عزیز، تنها راه قربانی کامل هست. در داستان امروز اینطور خوندیم که خدا قوچی رو مهیا کرد تا به جای پسر ابراهیم بمیره. تنها شاخهای گوش در میان بوته‌ها گرفتار شده بود و پوست اون گوسفند آسیبی ندیده بود. اگر اون گوسفند کوچکترین آسیبی میدید، دیگه نمیتونست جایگزین پسر ابراهیم بر روی مذبح بشه. اما قربانی که خدا مهیا کرد یک گوسفند کامل بود، بدون هیچ عیبی، بدون هیچ نقصی.
جز تو اندر سما محبوبم عیسی، نباشدم کسی پور خدا، چهره مسیح من، خدای من، مرا به میخانه بیاوریسان.
دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته در مورد راه نجاتی که خدا تعیین کرده بود آموختیم. آیا به یاد دارید که این راه چه بود؟ پس از گناه آدم و حوا، خدا این گونه حکم کرد که از اونجایی که جزای گناه مرگ است، بدون ریختن خون آمرزش گناهان نیست. بنابراین تمام کسانی که میخوان گناهانشون بخشیده بشه، باید حیوانی بی عیب گرفته و اون رو به عنوان قربانی سوختنی به خداوند تقدیم بکنند. حیوان بیگناه باید به جای انسان گناهکار کشته بشه. این تنها راهی بود که خدا میتونست توسط اون گناهان بنی آدم رو بدون اینکه با گناه سازش بکنه بیامرزه. بله دوستان، این تنها راه هست. قربانی کامل. قربانی که بدون عیب باشه و هیچ نقصی در اون یافت نشه. نکته دیگه‌ای که باید به خاطر بسپاریم این هست که کلام خدا به ما میگه حیوانات قربانی فقط جنبه نمادین دارند. اونها نماد یا سمبل اون چیزی بودند که قرار بود بیاد. سایه ای از نعمات آینده و نه خود واقعیت. زیرا که محاله که خون گاوها و بزها رفع گناهان رو بکنه. در این مورد میتونید عبرانیان فصل 10 آیات 1-4 رو مطالعه بکنید. بله دوستان، خون حیوانات قادر به جبران گناه انسان نیست، زیرا انسان با حیوان دارای ارزشی برابر نیستند. بنابراین میبینیم که گوسفندی که جایگزین پسر ابراهیم بر روی مذبح میشه، تصویری از یک قربانی بزرگتر و کاملتر هست. کلام خدا به ما میگه که گوسفندی که به جای پسر ابراهیم قربانی شد، نمادی از نجات دهنده قدوسی هست که باید به این جهان بیاد و به جای گناهکاران بمیره تا خدا هر کسی رو که به او ایمان بیاره بیامرزه. خلاصه این که گوسفندی که ابراهیم قربانی کرد، نمادی بود از نجات دهنده موعود. او تصویری از نجات دهنده‌ای که خدا وعده داده بود به این جهان بیاد و گناهکاران را از داوری عدالت نجات بده. دوستان خوب، تا به اینجا دو جنبه از سه جنبه رو مورد مطالعه قرار دادیم. در مورد جنبه سوم که جنبه نبوتی داستان هست، آیا به یاد دارید که ابراهیم به هنگام بالا رفتن از کوه به اسحاق چی میگه؟ او به اسحاق اینگونه گفت: خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. و خاطرتون هست که ابراهیم پس از این که اون قوچ رو قربانی کرد و اون رو به جای پسر خودش سوزون چی میگه؟ او محل قربانی رو یهوه یرا اسم گذاری میکنه و موسی نبی، کسی که تورات رو مینویسه، این رو هم به اون اضافه میکنه. چنانکه ابراهیم نبی گفت یهوه مهیا میکند، چرا نگفت خدا را شکر خدا قربانی را مهیا کرده است؟ دوستان، این سوال بسیار های اهمیت هست. برای اینکه پاسخ این سوال خبر خوشی هست که در کلام خدا موجوده. خبر خوشی که هر یک از ما باید اون رو درک بکنیم و به اون ایمان بیاریم. دوستان عزیز، چرا ابراهیم این مکان رو یهوه یرا نامید؟ به این دلیل که ابراهیم واقعی رو اعلام میکنه که روزی بر روی همون کویی که گوسفند به جای پسر او قربانی شد، اتفاق خواهد افتاد. دوستان عزیز، جان کلام این که ابراهیم اعلام میکنه، خدا رو شکر میکنه برای اینکه گوسفندی رو مهیا کرد تا جایگزین پسرش بر روی مذبح بشه و او میگه: اما من به شما میگم که روزی بر روی همین کوه خدا قربانی دیگری رو مهیا میکنه که بسیار بزرگتر از گوسفندی هست که امروز پسر من رو از کارد و آتش نجات داد. بله دوستان، قربانی که خدا مهیا میکنه اونقدر قدرتمند هست که قادر بنی آدم رو از هلاکت ابدی در آتشی که هیچگاه خاموشی نداره نجات بده. خداوند نجات دهنده قدوس رو نازل میکنه تا همچون یک قربانی بیگناه به جای گناهکار قربانی بشه، تا هر که به او ایمان بیاره از هلاکت رهایی پیدا بکنه. بله دوستان عزیز، این خبر خوشی هست که ابراهیم برای همه داشت هنگامی که گفت خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. دوستان عزیز، قبل از اینکه برنامه امروز رو به پایان برسونیم، لازم هست که هر یک از ما بدونیم که تقریباً 2000 سال پس از نبوت ابراهیم، خدا قربانی برای گناهکاران مهیا کرد. خدا به نبوت ابراهیم جامعه عمل پوشوند. نمیتونیم راجع به این موضوع زیاد صحبت بکنیم، اما اون دسته از شما که انجیل رو میشناسید، از داستان نجات دهنده آگاهی دارید. میدونید که او از باکره متولد شد که از نسل اسحاق و ابراهیم بود. همون گونه که خدا وعده داده بود، نجات دهنده‌ای که باید به جای گناهکاران میمرد، پدر زمینی نداشت. او از آسمان آمد و از این جهت ذات گناهکار آدم رو به ارث نبرده بود. او گناهی نداشت، عیبی در او نبود، و همین خاطره که او این شایستگی رو داشت که به عنوان یک قربانی کامل بمیره، به عنوان جایگزینی برای فرزندان گناهکار آدم قربانی بشه، و بدین وسیله او قادر خواهد بود تا هر کس که به او ایمان بیاره رو نجات بده. وقتی به اناجیل میرسیم، ما در مورد نجات دهنده میآموزیم. نام او عیسی بود و عیسی به معنای خدا نجات می دهد هست. در اناجیل خواهیم دید که خدا یحیای نبی رو پیش از نجات دهنده می فرسته تا راه رو برای ورود او آماده بکنه. روزی که یحیای عیسی رو دید که نزد او میاد گفت اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. این آیه در یوحنا فصل 1 آیه 29 موجود است. چرا یحیای نبی عیسی رو بره خدا می نامه؟ بر اینکه عیسی متولد شد تا خون خودش رو به عنوان قربانی که گناه جهان رو بر می داره بریزه. نجات دهنده همچون گوسفندی که به جای پسر ابراهیم مرد به جای تمام فرزندان آدم قربانی شد. عیسی مسیح قربانی کامل و نهایی هست که ابراهیم در مورد او اینگونه نبوت کرد. خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. بله دوستان، در اناجیل می‌خونیم که عیسی به اراده خود خودش رو به دشمنان سپرد و دشمنان اون رو به صلیب میخکوب کردند. دوستان عزیز خوب دقت بکنید. عیسی نجات دهنده، کسی که خدا او رو مهیا کرده بود، مفهوم نمادین و نبوتی گوسفند قربانی ابراهیم رو تحقق می‌بخشه. به همین دلیل هست که عیسی پیش از این که جان بسپاره این گونه فریاد میزنه: تمام شد. و سه روز بعد خدا قدرت و کاملیت قربانی نجات دهنده رو تایید میکنه، چرا که او رو از میان مردگان بر میخیزونه. عیسی تنها کسیه که به مفهوم قربانی ابراهیم تحقق میبخشه. آیا میدونید که محلی که عیسی در اونجا به جای گناهکاران مرد همان کوهی بود که ابراهیم اون گوسفند رو به جای پسرش قربانی کرد؟ آیا میدونید که این دو قربانی در کجا صورت گرفت؟ این دو قربانی در اورشلیم اتفاق افتاد. و سخن آخر این که دوستان عزیز، هر کسی که هستید، هر کجایی که هستید، خدا به شما فرمان میده که از عقاید پوچ و اعمال باطل خودتون بازگشت کنید. تنها به قربانی کامل و نهایی که او خودش مهیا کرده امید و توکل داشته باشید. کلام خدا در اول پتروس فصل 2 آیه 24 اینگونه با ما سخن میگه: خود گناهان ما را در بدن خیش بردار متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم که به ضربه های او شفا یافته اید. دوستان عزیز، امروز دیدیم که پسر ابراهیم قربانی رو که خدا مهیا کرده بود پذیرفت. شما چطور؟ آیا قربانی رو که خدا برای شما مهیا کرده میپذیرید؟ برنامه امروز هم به پایان خودش نزدیک شد. از شما سپاسگزاریم که تا به این لحظه با برنامه خودتون ما رو همراهی کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
کلام خدا در کتاب مزامیر فصل 23 اینگونه می فرماید: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعهای سبز مرا می خواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند. جان مرا بر می گرداند و به خاطر نام خود به راه های عدالت هدایتم می نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می گسترانی. سر مرا به روغن تدهین کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد.